همراه. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادین.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
می‌خواستم باهاتون راجع به، یعنی از اینطور شروع می‌کنم که من احساس می‌کنم که اون ویژگی‌های شخصیت عصبی که شما همیشه راجع بهش صحبت می‌کنید و اکثرش رو دارم. حالا اگر بخوام براتون به صورت
تخصصی، من البته یه تصحیح کوچولویی بکنم، ما به یک اعتبار شخصیت عصبی نداریم. ما ببینید، شخصیت عصبی نه، شاید بیشتر یه هویت عصبی یا نوراتی که 8 تا صفت و ویژگی داره، ولی ای بسا عصبانی نیست، بلکه فقط خشمگینه. یعنی هیچ وقت ای بسا هیچ کس عصبانیتش رو ندیده. شما راجبه یه آدم عصبانی میخواید حرف بزنید یا درباره یه آدم عصبی که عصبانیت یه رفتار، در حقیقت که عصبی یه شخصیت، اگر بشه شخصیت اسم گذاشت، با یه مقدار ویژگی هست، به واقعیت توجه نداره، مسئولیت رو کمتر یا بیشتر از حد میپذیره، با عامل زمان مسئله داره، مشکل جدی اظهار عقیده و نظر داره، مسئله حرمت نفس داره، معمولا اگر مرد پریمچور اجاکولیشن داره با صورت ارضا میشه، اگر زن اورگازم به کلایمکس نداره و خیلی خشمگین میشه، ولی ممکنه خشمشو به عصبانیت تبدیل نکنه. بنابراین 80 سال عمر کرده، 8000 بار رنج کشیده، 8 دفعه هم داد نزده. شما قصدتونی هم چه آدمیه؟
بله، من دقیقاً شخصیت عصبی رو منظورم هست، یا همون نوراتیک، و بیشترین شاخصه های بارزی که توی شخصیت من هست همون مشکل با زمانه که بیشتر توی گذشته سر میکنم و نگران آینده هستم، و مسئله حرمت نفس هستش که در یه سری مواردی من خودم رو خوب نمیبینم، یعنی در ظاهر شاید اینو به خودم بگم که نه تو خوبی، همه چیز خوبه، ولی در ارتباط با دیگران شاید همیشه احساس میکنم که الان بهتره اینو نگم، چرا اینو گفتم، یا اینکه همیشه احساس میکنم که دیگران شاید خیلی خوب نیستن، یا با کوچکترین رفتارشون اونا رو بد میدونم، یا خودم رو از یه کاری که انجام دادم سرزنش.
حالا اون یه کمی مخلوط شد، حالا اون مهم نیست، شما من بگید راجب چیش با توجه به شناختی که خودتون دارید میخواید صحبت کنید، چون من غالب اوقات دیدم دوستان عصبی رو با عصبانی اشتباه میکنن، اون توضیح داره، ولی شما اصلا کاری به اون نداشته باشید و اینکه حالا اصلا بحث چه هست به من بگید هر کدوم از اینا، ولی مخلوطش نکنید که بشه به جایی رسید. هر جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید.
من مشکل عمدم الان اضطراب شدید هستش، یعنی من از هر چیزی ترس دارم. براتون مثال میزنم، مثلا الان همین که دارم با شما صحبت میکنم، مثلا از این نگرانم که نکنه منظورمو درست بهتون نرسونم.
صبر کن عزیزم، آمد این منظورتو به درستی نرسوندی چی میشه؟ هیچی.
بله، من همیشه این استدلالا رو میکنم، یا با شما که میخواستم صحبت کنم یه مقدار استرس داشتم، گفتم خب حالا اصلا تو اومدی به بهترین نحوم حرف زدی و رفتی، چطور میشه؟ ولی از لحاظ عقلانی میپذیرمش، ولی رفتاری که انجام میدم دوباره مثل این که توی ناخودآگاه هم باشه. حالا
نه، اونقدر نیست. نه ببین عزیز، اگر مطمئن باشی، یعنی این حرفو بپذیری، قبول کنی، بهش به این نتیجه برسی که درسته که با من حرف زدن وقتی هم که بد حرف بزنی و بی فایده و بی نتیجه باشم مهم نیست، نه اونقدر اذیت نمیشی. موضوعی که با تمام وجودت همین اصلی رو که میگی نمیپذیری و قبول نداری و متوجهش نیستی، بنابراین بعد اختیار تو میدی دست ضمیر، حالا یا ناآگاه یا قسمت اتوماتیک وجود او، از هر موضوع کوچک کم اهمیتی وحشت داره، به طوری که اگه به تو بگن روی پشت برادر تو یه دونه ملخ نشست، میگه نکنه سنگینیش برادرمو له کنه، گویی فیل نشسته. اشکال کار اونجاست. بنابراین اتفاقا بحث دقیقا همینجاست که چون دلیل اصلی و اساسی استراب ما استراب در حقیقت نادانی است، و وقتی دانا بشیم اون استراب رو نداریم، ولی وقتی دانایی رو نمیپذیریم یا بهش اونقدر وزن و بار و اهمیت نمیدیم میاد سر جای خودش. این تو حرف دینی که میای روخت با من حرف میزنی، حرف تو درست نمیگی، یا من اصلا درست تو رو چرا بفهمم؟ نه من تو رو درست نمیفهمم، برام جوابی رو نمیگیری، تازه جوابم نگرفتی میشه مثل الانی که جواب نده. هیچ، یعنی هیچ دلیلی برای نگرانی تو و استرابت وجود نداره و به من میگی اینو متوجهم، ولی با وجود این اداره و کنترلش از دستم در میده. من حرفم اینه که تو با یه بیل جلو یه نهر رو نمیتونی بگیری، بیش از اون میخواد، ولی اگر اون رو دیوار رو بسازی، سد رو بسازی، میتونی جلوش رو بگیری. حالا باز چه میگی عزیز؟
بله من کاملا با صحبت شما موافق هستم و همیشه هم اینو توی ذهنم با خودم تکرار میکنم، به قول معروف همطور که خودتون میگید اهل بازی در آوردن نیستم و با خودم تکرار میکنم که باید جلوی افکار بایستم و سعی میکنم که باهاشون مبارزه کنم و خیلی بهتر میشم. منتها دوباره مثلا یه کیس دیگه اتفاق میفته، من شروع میکنم ترسیدن و یه مقدار وسواس گونه شده این حالت ها، یعنی تا مثلا از یه چیزی میترسم به خودم میگم دیدی از این ترسیدی، دیدی چی شد، دیدی که مثلا تلفنی زنگ میخوره من میترسم، بعد میگم دیدی این طور شد، بعد سریع میرم به فکر چیزایی که تو گذشتم اتفاق افتاده.
خب نباید اونجا بری. نه عزیزم ببین، تو دقیقا موضوع همینه، روزی که تو با یه همچین مطلبی آشنا هستی، روزی که تلفن زنگ میزنی ناراحت میشی، باید به خودت برگردی بگی که ببین باز آمدی یه موضوع کم اهمیت رو بزرگ کردی، بعد آمدی یه حادثه که میتونه خوب باشه یا خونسا باشه رو بد جلوه دادی، بعدش رو هم سنگین و شدید کردی به طوری که حالا به خاطر اون احساس بدی میکنی. بنابراین تلفن زنگ زد که زد، اولا خبر رو میشنوی یا حرفو، ای بد بود بعدن یه کاری براش کنی تا اینکه بگی برگردم سراغ گذشته. خب برگردی سراغ گذشته در حقیقت کار الان نکردی، یعنی من به تو میگم اتاق تو کثیف کن، بذار خب حالا بگم ماه قبل مثلا دوستم اتاقش چجوری بود، خب مشکل اتاق تو الان حل نمیشه عزیز. اتفاقا ببین خودت با جمله‌ای که گفتی، تو باید در حال بمونی و در حال ماندن، در حال زندگی کردن، حس کردن، احساس کردن، بحث کردن. سراغ گذشته برای چی میری؟ یعنی اونجا که برمیگردی به گذشته، در حقیقت اختیار تو میدی دست ناآگاه و اختیار تو میدی دست قسمت اتوماتیکت که تو رو میبره اونجا. حالا حتی بعدن سرزنشت میکنه برای چی ترسیدی، برای که او هم باز به دنبال تنبیه توه، در حالی که اگر تو حرفت اینه که ببین نگران شدم بی خودی، میدونم جایی برای نگرانی نداره، ولی برای یه آدمی مثل من با اون سابقه عادیست، بنابراین نگرانم شدم که شدم، من درم این مشکل رو حل میکنم به تدریج و حل میشه. این گفتگوی با خودت کار میکنه عزیز، ولی اگر همراهی با این گفتگو بیا بفرمایید، فایده هم که نداشت، این همه کوشش هم کردی باز دیدی ترسیدی، در حقیقت در اینجا باز همطور که میدونی این تو نیستی، این کسانی هستن که موجب این استراب در تو شدن، بالا تو مغز تو نشستن و به عنوان خودی حرف میزنن در حالی که بسیار بی خودی هست.
بله من دقیقا همینطور هست، با روانشناسم هم که صحبت میکردم به من تکنیک استاپ استارت رو میگفتن، چون به من گفتن یه مقدار OCD داری و این استرابت به OCD تبدیل شده و منتها مثلا زمانی که تا خیلی حد زیادی من جواب گرفتم از این سیستم و همین تکنیک رو اجرا میکنم و بسیار جواب گرفتم، ولی مثلا در مواقعی اتفاق میفته که من یهو یه چیزی میاد تو ذهنم، مثلا یه مثال براتون بزنم، من سربازی که میرفتم زندگی در شرایط سخت داشتیم و توی اون سه روز مثلا من سرما خوردم، تمام بدنم درد میکرد، من یه فکر بعدی تو ذهنم اومد که نکنه یه بیماری عجیبی برام پیش اومده و بعد وقتی فکر اینا میفته به خودم میگم خب این افکار خیلی بیپایه بودن، ولی از روشون نمیگذرم، میگم که حالا باید دیگه این کار تکرار نکنم، این دیگه نباید باشه و این فکر که من دیگه نباید در آینده این افکار رو داشته باشم، این باعث میشه که این فکر توی ذهن من بمونه و من سعی کنم که هی به خودم بگم ببین دیگه تو نباید در آینده این افکار رو داشته باشی و احساس میکنم که دوباره اون افکاری که اومدن توی ذهن من منو اذیت
کنه. آره ببین عزیز، همینجا ببین عزیز، دیدی که در قسمت اول حرفی که زدی گفتم اشکالش کجاست؟ وقتی برمیگردی به گذشته، اشکال قسمت دوم که برمیگردی به آینده. و در حالی که حرف من به تو این بود که در حال بمون، تو حال رو در اختیار داری. یعنی همین که فکر کنی پس در آینده نباید من ناراحت بشم، کار خراب کردی. مثل بگم من در آینده با سگ سیاه روبرو نمیشم، مثلا نمیخوام هیچ فکری درباره یه سگ سیاه بکنم، مثلا نمیخوام به ذهنم موضوع سگ سیاه بیارم. خب سگای سیاه جور و جور الان دارم میام. اشکال کار تو اینه که یا میری نقل میزنی به گذشته یا میپری به آینده. اونو باید متوقف کنی وقتی با موضوع الان روبروی. عزیز من الان تشنم آب میخورم، من گرسنه نیستم، من گرسنم آب میخورم، من تشنه نیستم. من که نمیتونم برگردم میگم 3 ماه قبل تشنه بودم و 4 ماه آینده ممکنه تشنه بشم و آب نباشه. خب این که بحث نشود. یعنی اشکال کار تو فرار از حاله، زندگی کردن در حاله. این اون بحث اصلیست. من الان یه مسئله‌ای دارم باید حل کنم. منم پشت فرمونم باید بپیچم به چپ، حالا باید بپیچم به راست، حالا باید سرعتمو کم کنم، حالا باید سرعت زیاد کنم. تو که نمیتونی بحث بکنی. دیروز من باید سرعتمو زیاد میکردم، پریروز نباید سرعتمو کم میکردم. آخه این چه ارتباطی به موضوع الان داره عزیز؟ و دقیقاً اشکال کار در آدمای آگاه اینه که همونطور که خودت گفتی متأسفانه برخورد غلطی با زمان دارن، یا زمان رو به نوعی در زندگیشون درگیر میکنن که نباید باشه. همینجاست که من و تو قرار بیاموزیم از گذشته و متوجه آینده باشیم. من و تو نمیتونیم بیاویزیم به گذشته و نمیتونیم نگران آینده باشیم، بلکه اونا که اصلا در اختیار من نیست و اصلا موضوع من نیست. بله عزیز، من اگر امروز خوب زندگی کنم، فردا خوب زندگی کنم، پس فردا خوب زندگی کنم و این وضع ادامه پیدا کنه، تا آخر عمرم خوب زندگی کنم. و اگر بخوام برم سراغ گذشته ای که هیچ کارش نمیتونم بکنم و نگران آینده باشم که هنوز نیومده، خب هیچ کس هیچ کاری براش نمیتونه بکنه. کی میتونه از حالا غذای 3 ماه بعدشو بخوره که من بگم من میخوام از حالا به فکر آینده باشم؟ به همینجاست که تو باز از من شاید شنیده باشی که من به جای اون نگرانی که موضوع اصلی و اساسی توه، با 4 تا لغتی که در زبان انگلیسی با پی شروع میشه، پردیکت که پیش بینی، پریونت که پیشگیریه، پرپره که آمادگیه، پروگرامه که برنامه ریزیه. حتی ما در شرایط سخت و سنگین وقتی با این 4 تا پی کار میکنیم، نه مضطرب میشیم، نه استرس پیدا میکنیم، بعدم کار در حدی که در توان من و شدنیست انجام میدیم. شد شدم، نشدم.
یه مسئله دیگه که من نمیدونم این مربوط به استراب میشه یا نه، کمال گرایی من هستش.
دقیقا از همونجا میاد. ببین عزیزم، آدم کمال گرا پرفکشنیست هفته، نه کمال گرا، کمال پرست. چون کمال گرایی یعنی strive for excellence، کمال پرستی، پرفکشنیزم یعنی من باید یه کاری بکنم که کار کامل و درست باشه که کسی به من اعتراض و انتقاد نکنه. در اصطلاح علمی میگن این fear of criticism، یعنی ترس از انتقاده. من اگر یه کاری بکنم که ناقص باشه، عیب و ایراد داشته باشه، خب مورد ایراده و همین بسیار از اوقات سبب میشه کار انجام ندم. چون تو زمانی که کار نکرده باشم که خب اشتغالی نداره، بنابراین به تأخیر میندازم. یه دلیل اصلی آدمایی که کار با آینده میندازن دقیقا همین حالت پرفکشنیست بودن و در حقیقت کمال پرستیشونه که باید کار کامل انجام بدن و چون میدونن وقتی انجام دادن ناقص میشه و عیب داره، پس بهتره کار انجام ندم. حالا روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشیم.
آیا روده شما پیچیده دور لازلمیده شما؟ آیا نمایش بالکن برای شما مشکل گوانشی به وجود آورده؟ رای حل مسئله شما در جیب سمت راست جلیقه ماست. شما با خرید 1 بلیت نمایش بالکن در ماه سپتامبر 300 بار خنده کروکودیلی هدیه میگیرید. یکی بخر، 2 ساعت بخند. نمایش کمدی موزیکال بالکن کاری استثنایی از شاهین جامعی، نمایشی که در طول مدت اجرای آن حلق شما از خنده کاملا در معرض دید عموم قرار گرفته و زبان کوچک شما رقص بندری میکند. نمایش بالکن شنبه 9 سپتامبر در مورگن ویکسن سانتا مونیکا. برای اطلاعات بیشتر از هم دیگه بپرسید و یا شماره 949-351-6226 یا سایت 08.net. در زم معنی حتمی آرش زاد کردیت شما را ورزیده می کنند. داداش زنگ نزنی فوت کنیه.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیبلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
به به آزیتا خانوم، حسابی به صورتت رسیدی یا؟ بگو ببینم چی کار کردی؟
عزیزم، هر روز صبح با من بیا بریم دیوان کافه. حلیم با سبوسکی میبردت 50 سال پیش نوشه جان کن، بعد 15 روز ببینم چی میگی.
راست میگی؟
بله.
ای وای، آخه بچه رو چی کار کنم؟ بعد غذاست، نمیاد که.
نگران نباش، راه حل برات دارم. با پیتزای نوتلا و پیتزای تخم مرغ ایتالیایی که بچه و بزرگ عاشقشن چطوری؟
یعنی بریم دو جا؟
نه بابا، همش دیوان کافه است.
وای چه عالی، بزن بریم. گفتی کجا؟
دیوان کافه در وست‌وود ویلیج، طرف UCLA.
آدرسش چیه؟
10959 کینراس اونیو. تازه از 6 صبح برای صبحانه تا 2 نیمه شب 7 روز هفته بازه.
شمارهشو بگو سیف کنم، به بچه‌ها زنگ می‌زنم فردا اونجایی.
310-294-2323. دکتر مهران منش، برنامه‌ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 27 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
قابل توجه افراد دارای شغل آزاد، سلف ایمپلوید. جهت دریافت وام‌های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام‌های فعلیتان با استفاده از فقط 1 سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 30 سال سابقه در امور وام‌های مسکونی تماس بگیرید. 310-775-2131. همچنین جهت دریافت وام تا مبلغ 3 میلیون دلار بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از فقط 12 ماه بانک استیتمنت و نیز دریافت اطلاعات از وام‌های دیگر با شرایط استثنایی و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS نمبر 288631 و American Financial Network NMLS نمبر 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من داشتم اینو میگفتم که من شخصیت کمالگرایی دارم و همیشه مثلا در مورد این تو این کشوری که هستم، زبانی که صحبت میکنیم، همیشه همون موقع که دارم صحبت میکنم اون زبان ها، همون موقع توی ذهنم دارم به کلماتی که میگم فکر میکنم.
خب درست نیست عزیز دیگه. نه ببینید، همش فقط نگرانی شما از قضاوت و نظر دیگرانه دیگه. یعنی این مسئله شماست، در حالی که اولا دیگران میتونن هر انتظار و توقعی داشته باشن و شما اونا رو برآورده نکن. همونطور که خودتون خواستای خودتون و احتیاجات و انتظارات خودتون برآورده، پدر مادرم نکرد. ای به اونا بگید پسرتون چند تا کاری که باید میکرد نکرده، ممکنه یه لیست صدتایی هم به تو بده. بنابراین این همه دل مشغولی به قضاوت و نظر دیگرانه. یعنی موضوع اصلی و اساسی این وابستگی و مهرطلبی عزیز. یعنی من باید یه گونه ای حرف بزنم که درست باشه. منم دیدی که حتی به مسخره اینو میگم، میگم هر وقت یه امریکایی من گفت انگلیسی چرا اینجوریه، میگم تو ای راست میگی بیا یکی از اشعار حافظ رو برای من بخون ببینه، چون نمیتونی بخونی یا خنده دار میخونی، پس بنابراین منم دلم میخواد بلد نباشم بخونم، به تو چه مربوطه؟ نه، این نگاه مسئله است. و چون آمدید خارج، آمدید اروپا، پس باید درست حرف بزنید. از کجا در اون چون خارجی هستید، اگر اون راست میگه فارسی حرف بزنید نکنید. یعنی ببینید اشکال کار شما در همون حساسیتتون نسبت به قضاوت و نظر دیگرانه. خب این آدم از پا در میاره. از نظر علمی میگن وقتی که شما دلتون میخواد مورد تایید و تصویب دیگران باشید، در حقیقت تبدیل میشید به یه بادکنه که سوراخی که هر جور بخوان بادتون کنن باد در میره و هیچ وقت درست شدن نیست و هیچ وقت هم نه خودتون راضی میشید و نه دیگران. به همین جد است که چرا بعضی ها زبان رو زود یاد میگیرن، هرچی غلط و غلوط میگن یاد میگیرن. چرا یه یاد میگیرن ولی میخوان درست حرف بزنن، چون اگه بخوان درست حرف بزنن هیچ وقت حرف زدن یاد نمیگیرن. هر کار دیگه هم همینه. شما میگید من میخوام پیانو بزنم، شما میگید میخوام فوتبال بازی کنم. شما اگر با این انتظار میرید که وقتی پیانو میزنید یا فوتبال بازی کنید اشکال نشه باشه، که شما هرگز بازیکن نمیشید. اصلا شما پاتون رو به زمین ورزش یا پشت فرض کنید پشت پیانو قرار نمیدید. اصلا هم چیکار، حتی یک بار هم نمیکنید. بنابراین اشکال کار در این برداشت و نگرانی عجیب و غریب ماست که بدبختانه به عنوان یه گرفتاری فرهنگی داریم، که در حقیقت این لفظ تو اینقدر برای ما مقدسه که اون تو باید از ما راضی باشه، نه من از خودم و زندگیم راضی باشم. دیگران ناراضیان باشن، اگر حقی دارن خب من ببینم برش کار میکنم، اگر ندارن که ناراضیان که باشن. بله فرض کنید حالا هر جا که هستید یا اروپایی نگاه کنه میگه این بلد نیست زبون ما رو، خب که چی؟
و جالب اینجاست که من در مورد ایرانی ها هم اینطور هست. یعنی وقتی که توی جمع ایرانی هستیم و یه خارجی هم هستش داریم صحبت میکنیم، هی دارم به این فکر میکنم که حالا اونا چی فکر میکنن با لهجه من.
آره بکنم بدم چی میگه ازم. آخه این همه دل مشغولی به قضاوت و نظر دیگران، یعنی باز همون جمله ایست که من عرض کردم، تو به صورت چشم زندگی میکنی، همه رو میبینی غیر از خودت، همه به حساب میان غیر از خودت، از ما در میای. هیچ کس نمیگه علیه دیگری رفتار کن، هیچ کس نمیگه به دیگری کمک نکن، ولی هرگز درست نیست که ما قضاوت دیگران رو ممنوع رفتار خودمون قرار بدیم.
بله. و در راسته همین، من مثلا با توی جمعی که میرم، توی جمع ایرانی ها هستیم یا هر کس دیگه ای، حالا با خارجی ها بیشتر، ولی توی جمع ایرانی ها هم که هستم خودم نیستم. هیچ وقت خود من اون کسی که اون به صورت اوریان شخصیتم نشون داده نمیشه، همیشه دارم یه رول دیگر رو بازی میکنم یا یه چیز دیگه از خودم نشون میدم. و من این استرابایی که در ارتباط با دیگران میگیرم، مثلا دارم باشون حرف میزنم حتی صدام میلرزه یا به این شکل، این رو چی میدونید؟ به سمت حرمت نفس یا همون نگرد؟
اصلا مهم نیست، نه واجهش مهم نیست ازم. واجهش اینه که شما ببینید در مسئله حرمت نفس، حالا اون بحث بشه از اون دید، چهار تا اصله، دو تا اصل مثبته، من خوبم و خواستنی، تموم شد. دو اون که من از آن چه که هستم خجالت نمیگشم، آدم های دیگرم بد نمیدونم ازشون بترسم، من نم استراب اجتماعی دارم، نه از آن چه که هستم و دارم خجالت میگشم، ضمناً خودم رو خوب میدونم و دوست دارم و خودم رو خواستنی میبینم. این نتیجه درست بسید که شما میدونید مرد هستید، حامله نمیشید، تموم شد. بحث دیگه نداره.
برای جایگزین کردن این طرز تفکر تو ذهن، ما باید اینو با خودمون تکرار کنیم و بهش
و در عمل راه‌های مختلف داره. یکی از اونها اینه که همیشه به خودت پاداش بده. یعنی فرض کن یه جمله‌ای رو میگی، اصلا مهم نیست جمله درست یا غلطه، ولی به راحتی میگی، به خودت بگو باریکلا. فقط پاداش. روزی که جمله تو خراب کردی به خودت نمیگی بفرمایید باز خراب کردی، خب گرم کردم، چون از طریق تنبیه برای اشتباه تو به جایی نمیرسی، ولی از طریق تشویق برای کار درست میرسی. یا فرض کن میری یه مهمونی، میبینی بیشتر مواردش راحت بودی، به خودت میگی ببین این مهمونی رفتی در 70-80% موارد راحت بودی، باریکلا خیلی پیشرفت کردی. با اون 20 درصد کار نداری. که من 20 درصد راحت نبودم. دنبال چرایی اونم نمیری. برای که تأکید اصلی و اساسی اینجاست عزیز. تو نگاه کن به مغز چگونه یاد میگیره. ولی این حرفی که تو میزنی این بزرگترین آسیب همه مردم دنیا و بدون تردید یکی از مشکلات اصلی و اساسی جامعه ایرانی. مسئله سلف استیم که گفتم پایای چهارگانش اینه. و نتیجهش هم یه چیزه که نفر شماره دهشه. من از تو نه بهترم نه بدترم، من منم و تو تو. من از تو بهترم نه بدتر، نه بالاترم نه پایینتر. هیچی، من منم تو تو. این 3 سالش اون 13 سالش اون 63 سالشه. تموم شد.
درسته. توی همین صحبتایی که من گوش میدادم ازتون در مورد حرمت نفس، شما میگفتید که من خوبم تو هم خوبی. و میخواستم در این زمینه ازتون یعنی یه ابهامی برام هست که میخواستم ببینم که برای این قضیه اگر خب ما میگیم من خوبم تو خوبی، اگر کسی هست که با من بدی کرده یا
کار بدی کرده
بله.
کار بدی کرده عزیزم، من رانندگی کردم، اشتباه کردم، تصادف کردم، من کار بدی کردم، من سمجرد. من 100 تا کار خوب کردم، 5 تا کار بد کردم، من آدم خوبیم. چرا بیرونی سراغو پنج با هر چی باید باشه برو اصلا کار بدی کرده، شما میخواید دوستیتون رو باش قطع کنین بکنین، اون آدم خوبیه که در ارتباط با شما کار بدی کرده، اون آدمیست که با 20 نفر خوب بوده ولی با شما دشمنی کرده. بنابراین شما خوب بودن او رو زیر سوال نبرید، بد رفتاری او رو با خودتون اگر چنینم اصله و اون مبنای قضاوت شماست، نه درباره او بلکه درباره کاری که با شما کرده. به همجاست که میگن don't judge other people، دیگران رو قضاوت نکن. یکی به من بدی کرده، خب بگم به من بدی کرده، آدم بدی نیست. چون روزی گفتیم هر کسی که به من بدی کرده آدم بدیه، اون موقع گرفتار میشیم، بعدم خود ما یه دونه بدی بکنیم آدم بدی هستیم، پس فاتحه خود ما خوانده شده و رفته. به همجاست که من همیشه گفتم، تو گفتی چنیدید، من یک کار احمقانه کردم 20 تا کار عاقلانه. من چرا عاقل نیستم؟ من یک کار احمقانه کردم ولی آدم عاقلیه. و این نگاه واقع بینی عزیز و این من شما رو آزاد میکنه، در حالی که وقتی که بخوایم نگاهی بکنیم با اون چیزی که متاسفانه نظام تربیتی و آموزشی در جهان بوده، اومدن سراغ اشتباه. و همینجاست بود وقتی ما 300 تا لغت هم مینوشتیم دوتاش غلط بود، نمیگفتن 298 تا درست، میگفتن دوتا غلط. محیط آموزشی این گونه بود. بعدم پدر و مادر از ساعت 8 تا 9 که بچه‌ها با هم بازی کردن خوب و خوش بودن، هیچی بهشون نگفتن. ساعت 9 یکیشون یکی کرد ببینید باز بچه‌ها فلان بهمان، یعنی کسی با یک ساعت خوبیشون کاری نره، با چند ثانیه بعدیشون کار داره. در حالی که یه پدر و مادر خوب نیم ساعت به نیم ساعت میرن باریکلا چقدر بچه‌های خوبی هستید، چه بازی می‌کنید، چی کار دارید می‌کنید، اینقدر خوش بهتون می‌گذره، خندتون اینقدر بلنده، چقدر خوبه شما اینقدر با هم خوبی. بچه متوجه میشه داره کار خوب میکنه، نه اینکه پدر مادر فقط ایستادن ببینن کی کار بد میکنه بگیرنش. ما پلیس توی خیابون نیستیم که آدم متخلف رو بگیریم. ما رابطه انسانی داریم، ما پدر و مادریم عزیز. اون قاعده مال یه نزع و یا یه زور و یا یه ظلم اجتماعیه، به عدل معمولا ارتباطی نداره، اونا رو میشناسیم.
یه سال دیگه در همین رابطه حرمت نفس، شما میگید که بالا پایینی وجود نداره، یعنی نه من بالاتر است و هم نه پایین تر است.
وقتی به جنبه انسانی میرسه، ولی من وقتی میخوام کارمند استخدام کنم یه قصه است. وقتی که میخوام به کسی نمره بدم، اگر دانشگاه بود معلومه بهش نمره کم یا زیاد یا رفوزگی میدم. ما اونجا در حدی است که اجازه ای هم چیکاری داریم و بر اساس یه توافق قرار داده، ولی درباره خود اون آدم این فکر رو نمی کنم عزیز. چون این تفکیک، ببین تا هنوز باز تفکیک روی اون اصله. ما به انسان چی میگیم؟ human being، یعنی یه موجودی است که بودنش مطرحه. تو من میگی human doing، یعنی انجام کاراش مطرحه. من human being هستم، یعنی به خاطر آنچه که هستم اون تقدس رو دارم و اون حرمت رو دارم و اون حقوق رو دارم و اون حریم رو دارم. هیچ کسی دیگم برتر و بالاتر نیست، ما همه یکسان. ولی من ژاپنی بلد نیستم، من هزار رشته علمی است که اصلا ازش خبر ندارم، به کسی است که متخصص اون کاره. ولی اینا حرمت من از شما رو زیر سوال نمیبره، نوع انسانیت و یا انسان بودن ما رو زیر سوال نمیبره. بحث اونجاست، اشکال کار ذهنی ما در تخفیف خودمونه به اینکه من دیگه انسان نیستم. همینی که فوشام اینه که آدم نیستی تو، تو اصلا حیوانی. چرا این حرفا درست شده و چرا مردم این حرفا رو راحت خلق کردن و به هم میزنن؟ برای که خودشون اینجوری این حس و احساس رو دارن، برای که این یه پروجکشن و فرافکنیه. ولی اگر من نفهممش که به شما نمیگم.
درسته. مثلا اگر من کسی هست که به قول معروف حال عامیانه میگیم در سطح من نیستن، کسی هست که
همه در سطح شما هستن، اون چیزی که تو بلدی اونا بلد نیستن، اونا تو معلم اونا شاگرد. مشتر رو بارد با هم مخلوط نکن. ببین عزیز، باز رفتی چون اون میدونه من میدونم پس من از او برترم. نه، تو اون زمینه از او برتری، تو معلم اونی اونجا، ولی نه تو بقیه زمینه ها. حکم کلی صادر نکن. اشکال کار همینه. ببین، من بحثم درباره مسئله استراب بدن، عصبانیت، از همین جا میاد که ما داریم بیخودی تعمیم میدیم. من الان از میلیاردها نفر وقتی به زبان فارسی میرسه جلوه، برای که در جهان شاید 100-120 میلیون آدم فارسی حرف بزنن، 7 میلیارد نمیزنن. پس من از اونا جلوم، ولی جلو بودن من تحقیر اونا و کم دونستن اونا که نیست عزیز. ولی مبنای ذهن تو فقط انجام کاراست. چرا؟ برای که از کودکی فقط به جنبه دوینگ ما، انجام کار ما اهمیت دادن و این رو اگر همونجا میذاشتن اشکالی نداشت. به من میگفتن تو اشتباه کردی یا کار بد کردی، مسئله نه، میگن تو پسر بدی هستی.
دقیقا
اونجاست که کار خراب میکنه.
من مثلا اتفاق میفته در مورد خودم، کسی رو به خاطر رفتارش یا مثلا بیادبی کرده یا چیزی از این قبیل کنار میذارم، بعد پیش خودم میگم نکنه طبق این گفته شما مثلا من خودم رو بالاتر یا اونو پایین تر.
این احتمال هست، اصلا اولا هست. برای ببین الان تو یه لغتی رو یواشکی در رفتی. بیادبی یعنی چی؟
یعنی کسی که توهین میکنه یا مثلا
چی میگه مثلا؟ آخه عزیز، بسیار از اوقات توهین نیست، یه آدمی دهن خودش رو داره کثیف میکنه. به تو چه؟ من اگر یه حرف زشتی به تو زدم، صاحب کن، من یه حرف زشتی بزنم به تو، تو این کردم، نه دهن خودم پره که صافت کردم. تو برای چی ناراحت؟
مثلا بود که شوخیایی میکنه که مثلا حالا من دوست ندارم شوخیای
باز رفتی. ببین عزیزم، من دوست ندارم رو میتونم بفهمم، ولی اون آدم که تو نیستی عزیز، اوست و تو تویی. اون این شوخیا رو بد نمیدونه. تو میگی من ناراحت میشم، دوست ندارم، میفهمم، ولی قرار نیست یه دفعه موضوع بزرگ و مهم بشه. ما آدمایی بودن برخی از خود ازم تعریف کردن، من خجالت کشتم از تعریف اونا، حسن نیت هم داشتم، تعریفم کردن، من با ملاکای خودم بودم، ولی متوجهم این منم عزیز، اون نیست. من که نمیتونم بگم او به من توهین کرد چون من ناراحت شدم، که ملاک خلقت نیستم. من که وقتی میگم یه چیزی بده، معنیش نیست که بده، میگم خوبه خوبه، میگم حتی تو این حد تشویق، تو حد گفتن یه چیز خوب راجع به تو باعث میشه که آرزو میکنم ای کاش نمیگفت. گفتم
درست.
طرف آمده رو خط میگه من یه سوال داشتم، خواستم ببینم به عقل ناقص شما چی میاد. من فقط میدونم که داره میخواد یه حرفی بزنه به حساب خودش مؤدبانه، متوجه نبود که داریم که به عقل ناقص. حرفش هم البته درست، عقل من ناقصه، ولی قصد او این نبود. ولی من که قرار نیست موضوع رو به عنوان یه چیزی که بده تلقی کنم، اتفاقا به عنوان خوب تلقی میکنم که کسی اینقدر میخواد مؤدب و موادی آداب با من صحبت کنه که قاطی کرده.
بله،
من مثل آدمی به شما میگن شما از مرگ ما بیزاری، شما باید گید بله دیگه. در حالی وقتی کسی به شما بگه شما از مرگ من، شما فکر کنید همیشه جواب اینه که نه. بعضی که آدم کرد شما از مرگ من بیزاری، شما باید بگید بله، چون که نمیگه من از مرگ تو بیزار نیستم. ولی ما چون لغت مرگ میاد فکر کنیم باید بگیم نه. بنابراین تو بی خودی خودتو مبنای خلقت قرار نده، بذار دیگران کار خودشونو بکنن و بنابراین موضوع اینقدر بزرگ و مهم نکن. در ارتباط با دیگران هم اینقدر نگران حرفی که میزنی نباش و نگران قضاوت دیگران. حالا اگه خواستی یه وقت دیگه بیا صحبت کنیم، چون دوستان دیگه هم روی خط هستن، من میخوام باشون صحبت کنم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم.
آقای دکتر لطف کردین.
تمنا میکنم. خدا نگهدار عزیز.
خدا نگهدارتون.
بای. خدا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام. ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، پورتولنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الی دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 ویلبر اوینیو Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368.
ElitePlant.com. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. ده روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و پنج ستاره در کنار رود نیل. سه شب و چهار روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588. متقا در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب حاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید، دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
قدوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در سندیگو میرسونم که روز یک شنبه 24 سپتامبر ساعت 5 تا 8 شب در تالار خانوادگی صوفی کنفرانس از عشق تا سردی و خیانت رو دارم. یک شنبه 24 سپتامبر در سندیگو در تالار خانوادگی صوفی از عشق تا سردی و خیانت. جمعه 13 اکتبر در منطقه ورجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی. شنبه 14 اکتبر در مونترال، کانادا. یک شنبه 15 در تورنتو، کانادا. و سه شنبه 17 در اتلانتا، در ایالت جورجیا. هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو برخی شاید توی وبسایت و فیسبوک رادیو همراه خودم باشه، شاید هم نه. هفته آینده محل و موضوع همه اینها مشخص خواهد شد. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ یا لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشریف دارید یا حتی داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با ایریا کد 818 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور جان.
آقای دکتر، من 14 سال ازدواج کردم. 20 سالم بود که ازدواج کردم. الان 34 سالمه. یه دختر 8 ساله دارم. حدوداً 3 سال اومدیم امریکا.
ببخشید، همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 3 سال از من بزرگتر.
اوکی.
ازدواجمون خیلی با عشق بود و ولی خب تمام مدتی که با هم زندگی می‌کردیم، همسر من یادم بود که خیلی خوشگذرون بود. وضع مالی پدرش خیلی خوب بود. خوش برای پدرش کار میکرد و پدرش هم همیشه ساپورت میکرد و اما خیلی در کل آدم خوشگذرونی بود. خیلی برای من وقت نمی‌گذاشت.
نه آخه خوشگذرون بود چیکار میکرد؟
من اینجا برام متوجه نشد که به من خیانت کرده، ولی خب چیزایی میدیدم که خب اینجوری نشون میداد که داره یه کاری میکنه، ولی هیچ وقت واقعا بتونم موچش رو بگیرم اونطور نبود. یا مثلا با دوستاش خیلی اینور اونور میرفت و یه چیزایی اونجوری هم متوجه میشدم، ولی اینکه بتونم با ثابت کنم کاری رو که مثلا کرده هیچ وقت نمیتونستم. به هر حال این روال زندگی ما بود. من باش یعنی نمیدونم، شاید خیلی دوستش داشتم، میگذاشتم ازش یا هرچی. تا اینکه خب امریکا هم که اومدیم دیگه ایشون امریکا کار اصلا نمیکنه و چون زبان اصلا بلد نبود، فقط وقتش رو برای اینکه کلاس زبان بره و درس بخونه گذاشت. من چند ماه بعد از اینکه اومدیم امریکا من کار گرفتم، سر کار رفتم و خب حالا دیگه علاوه اینکه کار خونه بود و بچه بود، کار بیرون هم به عهده من شد و ایشون واقعا هیچ کمکی تو بقیه کارا به من نمی کنه. از نظر مالی ایشون ساپورت میکنه همچنان، ولی بقیه کارا نه. 2 سال پیش به من گفتش که بهتر از هم جدا بشیم و دیگه خوبه که اصلا هر کسی راه زندگی خودش رو بره. ما یه سفر رفتیم ایران، پدرش ما رو با هم آشتی داد، ولی دوباره امسال دوباره ایشون به من گفتش که بهتره که تو خیلی به من گیر میدی و خیلی منو تو کار من دخالت میکنی و بهتره که هر کسی بره دنبال زندگی خودش. و بعد من دوباره باز با پدرش تماس گرفتم که بهشون بگم که هم که اتفاق قرار بیفته، که باز دوباره ایشون با پسرشون صحبت کرد و قرار شد که نه مثلا ما با هم دوباره بمونیم. ولی واقعا الان خودم نمیدونم آقای دکتر، میخوام واقعا نمیدونم، یعنی ایشون حقیقتا به این نتیجه میخواد که از من جدا بشه. منم خودم کلا خیلی از این شرایط خستم، ولی خب یه مسئله که هست مسئله بچه هست و مسئله دیگه این که یه وقت فکر میکنم که شاید ایشون از شرایطی که داره خسته و بهانش اینه که حالا چیزایی یه بهونه میخواد.
چه کسی دلش میخواست بیاد امریکا؟
ما لاتاری من برنده شدم و خب یه چیزی شد که اومدیم.
ایشون دلش میخواست بیاد و خوشحال بود از اینکه
بله.
خب حالا اینجا که اومده هدف و برنامهش چیه؟
میگه من باید درسام بخونم، زبان بخونم تا بعد بتونم یه کاری بکنم.
ولی ایشون در سن 37 سالگی چی میخوان بخونن؟ کتاب آدم نخونده.
نه تا به حالم نخونده، یعنی اون دانشگاه نرفت، ولی من تو ایران درس خوندم، فوق لیسانس گرفتم، مهندسم، اینجا هم اون کار گرفتم، زبانم خونده بودم تو ایران.
شما رشته مهندسیتون چی عزیز؟
من مکانیک خوندم.
و اونجا تو همین زمینه کار میکنید؟
بله.
اگر خرج خانه شما $1,000 چقدر درآمد شماست؟
500 دلار.
بنابراین تقریبا ایشون پولی که پدرش براش میفرسته رو اینجا داره، درسته؟
بله، نصف خرج
و دعوایشون میده، نصف شما. اوکی، به من بگید که به عنوان پدر برای دخترتون چطوره؟
واقعا هیچ وقتی برای بچه نمیذاره، اما از نظر این که بچه هر چیزی که بخواد برای بچه تهیه میکنه، از نظر مالی یعنی همه چی در اختیارش میذاره، اما فقط وقتش اینه که دقیقا همون صبح که بچه رو میبره مدرسه، یه چون من باید صبح خیلی زود از خونه برم نمیتونم بچه رو برم مدرسه و اون بچه رو میبره مدرسه و وقتی که شب برمیگرده دیگه بچه خوابه.
آخه چی کار میکنن توی مدت بیرون؟
حالا به اون چیزهای مختلف کلاس دارم، بعد وایسم کتابخونه درس بخونم یا یه کار پارتایم گرفته توی همون کالج و اینا، مثلا کار اینجوری داشتم و حال هر دفعه یه چیزی، ولی شاید در هفته یک بار دو بار، یک بار یا دو بار وقتی بیاد که بچه بیدار باشه هنوز، ولی بقیه وقتا رو دیگه.
شنبه یه شنبه با هم چه میکنی؟
شنبه شما هم بعضی از شنبه ها که نه، باز بالاخره یه جوری برنامه داره، ولی یه روز ویکند رو هستیم.
تمام یه رابطه جنسیتون با هم چی داره؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب.
خب ایشون میگه میخوام جدا بشم، بعد به خاطر اینکه تو من گیر میدی؟
آخرین باری که واقعا این بحث شد این بود که سر این که ایشون هم گفت من میام خونه دوستان و باهاشون میخوام باشم و ولی من ساعت 11 شب به زنگ زدم، تلفن منو جواب نداد، ساعت 1:30 نصف شب اومد. من گفتم برای چی من به زنگ زدم جواب ندادی؟ ممکن بود برای ما اتفاق افتاده باشه و ما بخوایم کمکمون بکنی، یعنی کاری با ما داشت. گفت نه تو خیلی داری به من، به تو گفتم که میخوام با دوستان باشم و تو برای چی به من زنگ زدی؟ تو اصلا دلیل نداره که بخوای به من اینجوری بگی و فکر میکنی که اینجوری نمیتونی زندگی کنی، زندگی نکن. و خیلی آقا تو قبلا اصلا من تحقیر نمیکرد، ولی الان شاید یه جور شده که خیلی من تحقیر میکنه، خیلی به من میگه که تو فکر نکن که بدون من کسی هستی، تو بدون من هیچی نیستی و هیچ کاری از تو بر نمیاد.
به من بگید که ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ چند دومی هست؟
دو تا خواهر داره، یه خواهر بزرگتر، یه خواهر کوچکتر.
از ایشون وسطی هست؟
بله.
اون وقت شما چند دومی هستی؟
منم وسطی هم.
چند تا خواهر؟
منم یه خواهر بزرگ، یه برادر
کوچیک. ببینید عزیز، خب نشون میده که رابطه شما یه رابطه ایست که به صورت سنتی ایرانی قراره اداره بشه. اگر در ایران میموندید شما بچه داری میکرد، ایشون هم به هر حال توی کارخانه یا محل کار پدرش بود و پول در میآورد و ایام رو میگذراندید. ولی آمدنتون به اینجا خب سبب شده که ایشون بیکارتر باشن. موضوع درس هم یه بهانه است برای که با توجه به اینکه ایشون از 18 سالگی تا 37 سالگی 19 سال درس نخوندن، حالا یه دفعه بخوان در امریکا با داشتن زن و فرزند و نپذیرفتن حتی مسئولیت خانواده برن درس بخونن، به نظر من بعیده. بعد حالا ایشون که این حرفو میزنن که تازه باید زبانشون خوب بشه، ممکنه من بگید میخوان چی بخونه؟
میخواد بیزینس بخونه.
آخه با کدام زبان؟ حالا پرسشتون از من چی؟
پرسشم آیدوکار اینه که من از یه طرف واقعا احساس میکنم، یعنی فکر میکنم که من با دایشون به خاطر اینکه من اینجا دارم کار میکنم و به حال تمام کار زندگی رو من دارم انجام میدم، به غیر از مسئله مالی که ایشون کمک میکنه. شاید سرخورده شده و به خاطر این سرخوردگی میخواد از من جدا بشه یا نه واقعا
سرخورده از چی شده؟ شما زندگی خوبی هیچ وقت نداشتی؟ یه زندگی بوده که بر اساس تعریف خانواده در ایران که مرد میره دنبال کار خودش، زنم میره دنبال کار خودش، یه تقسیم کاری هست و اختیارات و حقوقی و بوده. هیچ وقت زندگی که به صورت امروز باشه شما به عنوان یه زن نقشی و تصمیم بتونید بگیرید که نداشتید. تازه خود ایشون به هر حال چسبیده است به پدر، برای که بر اساس حرفایی که میزنید در خودش که توانایی و مهارت خاصی رو رشد نداده. بنابراین یه پسری است که خانواده مرفه یا ثروتمندی داره یا به هر حال در حدی که به شما مربوطه و بنابراین کنار پدر میچرخت و میگردد و یه زنم گرفته گذاشته اونجا. شما که اون نقشو داشتی و بعدم اینکه دو دفعه تاکید کردید که نتونستید نمیدونم مچشو بگیرید و فلان و بهمان، خب هم موقع از نوع حرفاتون میفهمیدم که به صورتی که آدم میتونه بفهمم اقدام نکردید. برای این مقداری گفتید، حالا یه دو تا چیز رو به حساب خودتون چک کردید که خب نیست، که فکر میکنم نیست. یعنی
نه، به خاطر اینکه نمیخواستم که ازش جدا بشم، متوجه هم خب
دقیقا. حالا به من بفرمایید سه تا چیز خوبه ایشون که دوست دارید چیه؟
قبلا خیلی خیلی آدمی بود که خیلی آدم با محبتی بود، یعنی محبت از نظر اینکه خوش سر و زبون بود و آدم رو نگه میداشت. حتی اگر مثلا
خب آخه شما اگر میخواید خودتون رو گول بزنید دلتون به اینا خوشی که هر مردی به شما این حرفا رو میزنه، اینا دلیلی که دوستش دارم نبود دیگه. چی
دیگه؟ واقعا دیگه هیچی، فقط اون عشقی بود که
بچگی
بود.
بچگی رو نیکی؟ چرا بچگی؟
چون اولین مردی که من دیدم و عاشق شدم ایشون بود. من سن قبل از من 20 سالم بود ازدواج کردم.
نه متوجه. بنابراین یه تصمیم کودکانه ای بوده که انجام شده، بعدم چون یه ذره دختر وسط هستید یه کمکی هم کل شق و لجباز خواستید سر عقیده و تصمیمتون بیسته. نه که من اعتراضی بهش دارم، ولی میخوام بگم شما یه نوعی از خانواده رو که معمول و مرسومه در ایرانه دارید عزیز. یعنی ایشون پرم میره کلاس و میره با دوستاش و شما قراره برسید به خودتون و بچه، خیلی کاری به کارش نمیتونید داشته باشید. برای که ابرن اگر کاری بخواد بکنه میکنه، و دوم این که بهش فشار بیارید میره، سوم این که شما چیز خوبی در ایشون به نظر من نمیبینید. بعدم استدلال در مورد دخترتون که خیلی معنایی نداره. این حرفیست که زده شده ولی واقعیتی به اون صورت نداره. تازه ایشونی که باید نگران باشه به خاطر دخترش تا شما. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
همین آقای دکتر، میخواستم اونم ولی شما معتقدین که نه از سرخوردگی نیست، یعنی پس اگر واقعا این صحبت رو میکنه که جدا بشیم، یعنی حقیقتا میخواد که من اون زندگی رو نمیخواد اون راه.
به نظر من هیچ وقت نمیخواسته. اون یه ازدواجی کرده بعد از دوران اولیه مثلا یکی دو سه سال اول برای بازی ازدواج و شاه داماد و عروس خانوم و از این حرفایی که مردم رو هول میدن خب زده و شنیده شده، ولی به نظر من خیلی زود در حقیقت هر کی رفته دنبال کار خودش و بعدم با توجه به وضعیت مالی خانواده و از اون گذشته وقتی آمدید اینجا که دیگه هیچی، ایشونم یه بهانه ای رو برای نوعی که دوست داره زندگی کنه در حقیقت مطرح کرده. بعدم حالا حرفش اینه که میخوای بمونی کنار من کاری به کار من نداشته باشی خب بمون، ولی اگر میخوای دنبال من را بیفتی و چرایی از من بپرسی من نمیخوام. حالا چقدر فکر بانی جدیه؟ اگر شما بگید بیا جدا بشیم، ایشون یک واقعا پاش میسته و دو میخواد بمونه اینجا یا برمیگرده ایران؟
ایشون نه، اگر وقتی که اینو گفت که خب اصلا اونجا از خونه رفت و نه جدی هست که این کار بکنه، اما جداشون هم شد من اینجور میشه که خب دیگه پدرشون ساپورتی که الان میکنه نمیکنه و حتما شاید بهشون میگه که باید برگردی ایران، نمیدونم. یا اینکه اینجا اون خودش بعد بمونه تنها خودشو بالاخره.
خب بنابراین عاملی که این رابطه رو نگه می‌داره فشار خارجیه، نه شما دو تا عزیز.
بله.
یعنی شما همون عاملی که قبلا به دلیل دیگران تو این رابطه و ازدواج رفتی یا موندی، اولش نه، هنوز همون داره عمل میکنه، ولی به نظر میرسه که خب این ازدواج همین جوری ادامه پیدا میکنه و اگر شما دلتون میخواد 10 سال دیگه هم همین وضعیت و حال رو داشته باشید، خب همینه که هست. حالا اگر بهشون پیشنهاد اینه بکنید که بریم با یک کسی صحبت کنیم، چی میگن؟
موافقه.
تو این کارو بکنید، حتما حتما این کارو بکنید عزیز، و خیلی هم جدی بگیریدش. نترسید از این که نورافکن روتون بیفته و نترسید که با هم حرفایی بزنید که باید بزنید. این تنها راه امید و نجاتتونه که حداقل دیگر میشه ازدواج نگه دارید. بنابراین هر کجا که هستید، نمیدونم، یه تراپیست ایرانی پیدا کنید، به صورت زن و مردش هم فرقی نمیکنه، ولی جدی برید، انقدر که مطمئنی تراپیست خوبی این کارو بکنید. امیدوارم بتونید کاری رو بکنید که خیر و سرای هر سه شما باشه عزیز.
بله آقای دکتر، شما فکر میکنید که همچین شخصیتی عوض میشه؟ حالا
نه، ببین این سوال رو مطرح کنید چه آخه شما که با کمتر از این ساختید عزیز، بدون تراپی، چون اون شما خب معلوم نیست. ببین همینجا وحشت شماست از این که حتی معلوم بشه شما چه کردی تو میکنی، چون من دوگانگی رو هر رو بچه وسط ساندویچی هستی دیگه. بنابراین خیلی من خوشحال نیستم از برخوردتون. یکی دیگه اگر ایشون روی خط می آورد من میتونستم بفهمم چه خبره، ولی شما رو به تنهایی نه. نه، برید با یکی صحبت کنین عزیز. اگر روزم ایشون خواستن دو تایی خاصی بیاد رو خط، لطفاً حتماً این کارو بکنین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، متشکرم. قربان شما، خودم
خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنین باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی. قوی‌ترین یدیدیه.
روز شکتار نگیر، کامران یدیدی.
کامران یدیدی 100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or legal prediction regarding the outcome of any legal matter.
ببینم یه 10-20 تا کاغذ کادو داری؟
10-20 تا نامزدی عروسی چیزیه؟ طرف باید خیلی عزیز باشه که کادو به این بزرگی بهش میدی.
اتفاقا عروسی آیارس عزیزمه. میخوام 40% از پول زحمت کشیده یه پدر خدا بیامرزم و 2 دستی تقدیم آیارس کنم. میگم به نظر تو روبان روش و زرد خالدار بزنم یا بنفش گلدار؟
آیا میدانید طبق قانون 40% از اموال که شامل معافیت مالیاتی نیستند بعد از فوت به جای رسیدن به بازماندگان باید به حساب IRS ریخته شود؟ با پریمیوم فاینانسینگ شما میتوانید میزان زیادی از این مبلغ را به جای IRS به بازماندگانتان تقدیم کنید. با من نیک کانی و همکارانم در دفاتر اقتصاد و خانواده تماس بگیرید.
نیک کانی، دفاتر در ایروین، وودلند هیلز، وستوود.
1-800-861-0306
1-800-861-0306
License number 0635825.
Hello.
Hello. خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته
خانم؟
ریل استیت دیگه،
میگن هاته.
یعنی چی هاته؟ یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چی
هن؟ اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که حاته، منم بعد یادم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو صرف 8.
حمد works with REH real estate license number 0201-1049.
کاسبین کاسبین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسبین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسبین میری؟
نه دریاچه کاسبین. رستوران کاسبین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا
چشم پریده.
آقا چرا هرچی مسافری به ما میخوره دربست میره کاسبین؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه هوس‌انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسبین ایرواین 949-651-8454 چی؟ 651-8454 بوفه دارن شام و نهار.
سبت سبت
بدون مواد نگه دارنده و 100% طبیعی. سبد غذای شما برای ما اهمیت داره.
www.simplysesame.com
سبت سبت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر یه مسئله من دارم که به چند تا چیز میتونم نسبتش بدم، اما میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم که بهم کمک کنیم بفهمم ماجرای اصلی تو من چیه.
بفهم.
قبلا خدمتتون تماس گرفته بودم در مورد اینکه از دانشگاه ناراضی بودم، خدمتتون صحبت کرده بودم و شما فرمودین که حالا اوکیه با مشخصاتی که من خدمتتون دادم و مسئله کمال پرستی من. یک سال گذشت و من الان سال دوم دانشگاه هم همینجا. خب الان دیگه تقریبا راضیم از شرایط، اما خیلی خستم. بعد احساس میکنم که اصلا شروع شوقم از دست دادم. یه سفری داشتم به ایران بعد از اینکه برگشتم، تقریبا میشه گفت تو این دو سه هفته خوبیده شدم به تخت، اصلا نمیتونم از تخت خوب بلند شم. و اینکه حالا
سفر ایران رو بعد از چه مدتی رفتید؟
یک سال.
چه مدتی ایران بودید؟
تقریبا کمتر از 3 هفته.
چقدر احساس خوبی داشتید و حال خوبی داشتید اونجا؟
خیلی خوب بود واقعا، راضی بودم از شرایط. چیزی که تنها اذیتم میکرد این بود که دوستانم رو که میدیدم یا کسایی از اقوام که تمسن و سادم بودن، تقریبا خب خیلی شرایط سخت و بدی داشتن از نظر کار و تحصیل، همه چی. همه بعد از تحصیل موفق میشه گفت اون چیزی که باید نرسیدم. خب این منو هم ناراحت میکرد، هم به هم در واقع گوشه ذهنم یه خیال راحت میداد که خب من دقیقا بد نیست، اگرچه که واقعا خیلی آدم ناراحت میشه برای کسی که تون شرایط هستن.
بنابراین شما فکر نکردید، دلتون نخواست که اونجا باشید و میبودید، درسته؟
منظورتون اینه که
یعنی به خاطر دیدن اون شرایط وضعیتی که به شما خوش گذشت، ولی وقتی با واقعیت‌های اجتماعی اقتصادی اونجا آشنا میشید فکر کردید که خب من همون بهتر که اینجا هستم. فعلا
قطعا.
خب بنابراین به من بگید چقدر زمینه افسردگی در شما و در خانواده هست؟
زمینه افسردگی که در من هست بابتش دارو هم مصرف میکنم، در واقع تقریبا هم بر یه مود استیبلایزر استفاده میکنم و هم یه داروی ضد افسردگی ابلفای میخورم و زولافت. ولی و مشاورم رفتم، خیلی صحبت کردم، خوب بود، میتونم بگم بعدش خیلی حالم بهتر شده بود و تقریبا به یه اندازه رسید که دیگه من گفتن میتونی فواصل رو زیاد کنی و کم کم یه قد شد.
برای افسردگی عزیز به افسردگی تغییرات بیوشیمیایی اونقدر در اختیار شما نیست و بعدم این دو هوای شدن کار جان
بابتش دارو میخورم آقای
دکتر کافی نیست. نه ببین عزیز، هیچ کس نگفت که با خوردن دارو آدم افسرده خوب میشه. اولا دارو به تنهایی که کار نمیکنه، احتیاج به روان درمانی داره. بعدم باید ریشه این علف هرز از زندگی شما و از زمین شما کنده بشه، سرش که قطع بشه دوباره برمیگرده. بعدم با توجه به شرایط دانشجویی و رفت آمدتون به ایران و نارضایتی که میگید، من چون یادم نمیاد از محیط های دانشگاهیتون داشتید که به هر حال ممکن راضی تر شده باشید، ولی شما را با شور و شوق و هیجان که همراه نکرده. بعدم زمینه افسردگی اگر داشتید، یادم افسرده عزیز وقتی درگیر یه مقدار بحران و طوفان مهاجرت میشه، خب میتونه از جا کنده بشه. این که مثلا تعجب نمی کنم، نتیجتا بهترین کسی که میتونه کمکتون کنه اگر اینجا دکتر رفتید، دکتر اینجاست و یا روانشناسی که باش کار میکردید اگر راضی هستید، مراجعه به اوناست که دنباله کار رو بگیرن، برای که قسمتی از کار انجام شده ولی همش نه.
راستش آقای دکتر، حالا من دو تا موضوعی که احساس میکنم ریشش بود، یکی این بود که قبل از این که برم ایران تقریبا دو تا ددلاین داشتیم، کارهای خیلی سنگینی انجام دادم، تقریبا میشه گفت یه هفته آخرش هر روز ممکن بود دو سه ساعت فقط بخوابم، بعد چیزی رو سابمیت میکرد. نمیدونم بابت اونه که من
آیا سال دارم به خاطر ایران مجبور بودی توی مدت کوتاه این کارو بکنی یا اصلا ددلاینش اینقدر بود؟
ددلاینش دقیقا همون
آخه بود. کجا کدوم دانشگاه است که شما میگه ظرف سه هفته روزی دو سه ساعت بخوابید؟
نه ما ددلاین یه پیپر داشتیم، در واقع اون کنفرانسی که برایش سابمیت میکنیم واقعا تقریبا همینه، یعنی همه همین شرایطو تقریبا پشت سر میذارن. حالا یکم یه نفر اگه زودتر جنبیده باشه یکم این
شرایطش. شما زودتر نجنبیدید؟
راستش بخواهیم یه سری مسائل پیش اومده بود که خب ما یه فکر میکردیم برای حل مسئله و حل مسئله بله دیگه عوض شد.
نه اون آخه به همه زده، بعدم در تو وحشت ایجاد کرده، وحشته با رفتن ایرانت پنهان شده، برگشتی وحشته و استرابه تبدیل شده به افسرده. حالا این کاملا میشه فهمید چی شد، یعنی
اشتباه نمی کنم، مرتبطه به اون
کاملا مرتبطه، نه به خاطر لغتی که در آغاز گفتید که اصلا برای من معنی نداره خستگی، چون اصلا نداریم. شما اگر 10 سال هم در شرایط بدی بودید، برای 72 ساعت استراحت خستگی اون 10 سال رفته، بنابراین اون مسئله نبوده. ولی شما ددلاین رو به نوعی تونستید انجام بدید با اون خواب کم و فشار سنگین و مهمتر از اون استراب و نگرانی، بعد راهی ایران شدید، پنهانش کردید، برگشتید، دو مرتبه حالا زده بیرون، ولی چون به صورت استراب نمیتونه بزنه بیرون، به صورت اون چیزی که شما زمینش رو داشتید و روی دوم سکه استرابه افسردگی آمده، بنابراین دیپرشن عزیز و کاملا هم مرتبط به اون موضوع هست.
این دیپرشن با همه مشخصات آقای دکتر چیکار میتونم بابتش بکنم؟ بازم باید مشاور ببینم؟
حتما شما سی دی منو نشنیدید راجبش یا دیویدی رو، حتما بشنوید، چون تو 8 ساعت تقریبا بیشتر پرسش های معمول رو با توضیحی که میدم چه هست این لعنتی، این سرماخوردگی روانی دیگه، بعد از استراب شایع ترین بیماری انسان بوده و هست و بنابراین باید ازش آگاه بود و باش برخورد درست کرد، ولی خوشبختانه با حالی که در شما میبینم خوشبختانه سنگین و عمیق نیست.
اتفاقا خیلی عمیقه
واقعا. الان نیست. خواستی یه ذره بری تو غم و اندو، یه ذره حواستو پرت کردم در اومدی. شما چند سالتونه؟
27.
نه بی خودی هست، خودت اینقدر مایوس نباش. کارت درسته عزیز، به هر حال سخت و سنگین هست. زمینه ارسی داره پیداست.
بله زمینه ارثی که داره قطعا، استراب هم تو خانواده مادریم خیلی شدید بوده هم تو خانواده پدریم.
یه به هر حال اینا پدر مادرها باید یه ارثی برای ما بگذارن دیگه، از قبل ارثشون رو مرحمت
بکنن. واقعا آقای دکتر سوال دیگه هم از خدمت میتونم بپرسم؟
حتما عزیز.
چند سال قبل در واقع در عرض 3-4 سال اخیر اضافه وزن خیلی شدید پیدا کردم، چیزی در حدود 30 کیلو.
چقدر؟ نفهمیدم.
30 کیلوگرم.
اوکی.
60 پاوند. بعد خدمت شما هست شود که این باعث شد که من داغون بشم، به خاطر اینکه قبلش من خیلی آدمه یعنی میشه گفت واقعا خب از نظر روانی میدونم که این خصوصیات رو داشتم، تاییدم کردن روانشناسا، من هیستریانیک بودم خیلی زیاد. نمیدونم چه اتفاقی برام افتاد که همه چی گذاشتم کنار رو اضافه وزن خیلی شدیدی پیدا کردم. دنبال اون اضافه وزن شدیدی که پیدا کردم هایپر هایدروسیس من پیدا کردم، یعنی بیشتعریقی. بعد حالا آقای دکتر گرفتارم از این نظر که من سری کلاس پریزنتیشن دارم یا هر جا میخوام یه کنفرانس یه پریزنتیشن در حد غیر قابل باوری من تعریف میکنم.
یا ولی آخه تو چرا رفتی ایران که خودتو تنبیه کنی؟
ایران رفتنم تنبیه بود واقعا.
بله که وقتی رفتی اونجا همه که بهت رسیدن اگر نزدیک بودن یا جرأت داشتن یا آدم های چیزی بودن در باره وزن بهت گفتن.
آره خیلی ازم قول گرفتم وزنمو کم کنم.
یا
من خب خودم که ناراضی بودم.
نه ولی رفتی گفتید حالا بهت کتکم هم بزنی. فرزند چندومی عزیز؟
سوم.
چند تا هست؟ یا نه اون زمینه تنبیهیه، بلا بای جای تو بودم که اطلاع نمی رفتم.
من پیش خودم فکر می کنم که اگه نمی رفتم که اصلا کاملا روانی می شدم، یعنی ساتازه فکر می کنم کار خیلی خوبی کردم.
چرا روانی می شدی؟
یکم برام سخته یک کوچولو وابسته بودم.
خب می تونی با این هیکل گنده بزرگ بشی مرد. بیبی برای چی میخوای بخونی؟ میخوای من برات آدرس بده دایپر بفرستم؟ کامان توانشو داری بزن بیرون، مسخره بازی رو بزن کنار بابا جان، خودی بازی در نیار. اگر ببین عزیز تو اگر جمع بشی مچاله میشی، بپر بیرون. نه پیداست، نه متوجه، یکی سر به سر بذاره مثل من بد نیست، سیخی میخی. دختر چه خبره تو زندگی؟
خبری نیست.
خدا خوب پس فایده چیه؟
آقای دکتر حالا اینو داشتم خدمتی میگفتم، این هایپر هایدروسیسی که دارم
خب آره دیگه. خب اون که احتمالا من نمیدونم، اولی چون نداشتی پیدا شده به خاطر اضافه وزنه، میتونه با اون باشه. عزیز تو داری با سلامتیت برمیری، یه فکری برای اون بکن. من اونقدر نگران چیز دیگر نیستم. به نظر من بهترین کار اینه که یه فکری برای وزنت بکنی، برای که تو اونو بیاری پایین حالت خوب میشه. برای که بعد معلومه که برخی از اوقات خوب داروهای ضد افسردگی این خطر چاقی رو داره.
بله من فشار خونم بالا رفته، چیزی حدود همیشه 14-15. وضعیت هم درست میستم؟
نه ولی مسئله اصلی سلامت فیزیکی تو که میتونه زمینه رو برای بهتر شدن سلامت روانیت هم فراهم کنه، ولی چیز جدی نیست عزیز. میتونی چون توانشو داری. من برام در تو ببین عزیز، تو کاملا میتونی چشماتو ببندی یا چشماتو باز کنی. نکن، بعضی زندگی سخت و مشکله و باید باش جنگی، بنابراین می جنگه. بنابراین برای خودت برنامه درست بکن و پاش بیست و بعدم میتونی پشت سر بزنی. ولی دکتر تو برو روانشناستم اگر راضی بودی که امیدوارم باشی به ادامه بده عزیز. ولی به نظر من گذراست، میاد و میره، اونقدر مسئله جدی نیست.
شرمندان دوباره تکرارش میکنم، ولی این بیشتریقی که دارم اگر نمیدونم، حالا خیلی من دارم پروجکشن میکنم برای آینده، اگه برطرف نشه همیشه من با خودم این فکر میکنم.
نه من در حدی که کمی که میدونم همیشه، حتی نوعی که همیشه بوده قابل معالج است. چرا سمال تو که تازه پیدا شد
چقدر خوب
یعنی حتما برای اصلا یه تکنیک های الان وجود داره برای کسانی که دستاشون عرق میکنه و پروسیجر ساده ای روی بازوشون کاملا اون از بین میبره.
البته مال من جنرالایز
دادی. نه متوجه هستم، ولی میخوام بگم یعنی وقتی که حتی در این زمینه آگاهی های علمی هم اکنون وجود داره که میشه این مشکل حل. برای مثلا عزیزانی که دستاشون عرق میکنه یه فکری بکنن، برای که خیلی بده وقتی که دست میدن و آدم فکر بکنه که بهتر حوله هم همراهش بیارن که آدم دستش رو خوش کنه و اصراری هم دارن که دست بدن، اونش برای من جالبه. حالا کاری نرم بیخونی، تبلیغات نکنم، بنابراین خودتو بیخوادی
خودتو بیخوادی میتونم با دفترتون تماس بگیرم یه روانشناسی و شما معرفی کنم؟
شما کدام منطقه زندگی کجا هستی؟
شرقم.
نه ما اونجا رو نداریم، ما فقط ایالت کالیفرنیا داریم عزیز، متاسفانه. نه باید اونجا از دوستان و مراکز اطلاعاتی ایرانی اونجا بپرسیم. کدا من دارم میام به واشنگتن دی سی و اتلانتا، ولی بعدش میرم کانادا. ان شاء الله
میبینم اتون حتما.
پس اگر اومدی بیا، ولی دست نده. موضوع خودت.
مرسی.
با عزیزم. خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
باز که پای این فیسبوک نشستیم، این لیست خریدت چی شد پس؟
نه نه، فیسبوک نیست
خانوم، با شما این لیست خرید رو بده من برم.
آها دیگه لازم نیست بری خرید، همه چیزو آنلاین از کیو مارکت سفارش دادم. shopqmarket.com کارا رو راحت کرده، تازگی، فراوانی، ارزانی با کیو مارکت. 17-261 خیابان بنوبن، تلفن تماس 818-345-4251 shopqmarket.com.
یک شنبه 24 سپتامبر از 9 صبح ICC محک ششمین جشنواره تابستانی در میسون پارک. برای بچه ها انواع غرفه های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، مسابقه های مختلف و مدال مخصوص ICC. برای بزرگترها راهپیمایی دور دریاچه، والیبال، پینگ پونگ، تخت شطرنج و اهدای جایزه به برنده ها. انواع خوراکی ها، DJ و هنرنمایی مهرداد اختراعی. 949-679-9911. دیدار با شما یک شنبه 24 سپتامبر.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و تراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. سپیشیال این ما
اولتراپی گردن $750، جوودرم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیموم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلنده. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمتگزاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، دایرکت لندر با 14 سال تجربه در گرین باکس لندر، مشاوره با که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن تکس ریترن. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که تونستم این وقت رو داشته باشم باهاتون صحبت بکنم. خیلی ممنونم از محبتتون.
خواهش می‌کنم.
من 32 سالم هستش، 8.5 سال هستش که به تورنتو مهاجرت کردم. از خودم 3.5 سال بزرگتره و اون 12 ساله که ازدواج کرده.
ببخش عزیزم یه ذره صداتون قطع. اول شما خودتون چند ساله گفتید؟ چند سالتونه؟
من 32 سالم هستش.
همسرتون چند سالشونه؟
من همسر ندارم. گفتم خواهرم از من 3.5 سال بزرگتره.
آه ببخشید، همین میگم، یک کمی صدا خوب نبود. 3.5 سال خواهرتون بزرگتره. خب
بله، الان صدا بهتر شد؟
فکر میکنم. مهم اینه که برسه. حالا بفرمایید جان.
ممنون مرسی. من مشکلی که در موردش خدمتتون زنگ زدم این خشم و اضطراب زیادی هستش که به تازگی داره خیلی بیشتر اذیتم میکنه و میتونم هم از دوران بچگیم داره میاد. صدا الان خوب میاد آقای دکتر؟
بله بله بفرمایید.
اگه بخوام بهتون یه ذره فلش بک توضیح بدم، 3 سال پیش بودش که برای بار اول این رو احساس کردم، چون همیشه توی این سالها در واقع یه درپوشی بوده ایش که روی اون قابلمه یه جوشان ته وجودم گذاشته بودم که حس احساسش نکنم. و وقتی که توی کنفرانس کودک درون شما که در تورنتو بودش، دفعه اولی که هیپنوتیزم شدم و خودم رو دیدم، به حدی حالم بد شد و گریه کردم که وقتی که از هیپنوتیزم اومدم بیرون، وقتی لباسم رو نگاه کردم پر اشک بود و تا چند روز خیلی حالم بد بود و سعی کردم برم دنبالش بیشتر در موردش بدونم. الو؟
بعد میشنم امتون عزیز.
ببخشید، فکر کردم شاید تلفن یه جوری که اگه شما صحبت کنید من ممکنه نشنوم، ترسیدم که شما چیزی گفته باشید. الو؟
شما تلفنتون رو کاری باش میکنید عزیز؟
نه نه، من موبایل باش کاری نمی کنم، یه جمع نشستم.
الان مشکلی نداریم عزیز، نگران صدا نباشید. بفرم.
و سعی کردم بیشتر در موردش بدونم و بفهمم و هرچی بیشتر برگشتم به عقب حالم بدتر و بدتر داره میشه و پیش روانشناسم حدود 1 سالی هستش میام. اما متاسفانه احساس میکنم به جایی نمیرسم. خاطر خواستم که
الان چه حالی دارید عزیز؟ یعنی هم اکنون بگذاریم از اون ماجرا که مهمه، پس معلومه خبرهای بسیار جدی هست، ولی الان نرید سراغ خشم، بریم سراغ استراب. اولا به من بگید چی خوندید، چه میکنید؟
من حسابداری خوندم، CPA هستم و 5 سال هستش که فول تایم کار میکنم. تا همین 1 سال پیش درس هم میخوندم که خب 1 سال پیش CPA هم گرفتم.
به من بفرمایید که مثلا ظرف 1 ماه گذشته چه مواردی یا چه موضوعی شما را آزار داده، اذیت کرده و در چه زمینه‌هایی بوده، مخصوصا اگر هول و هوش استراب.
ولی نمی‌دونم اسمشو گذاشت استراب یا نه، ولی آخرین اتفاقی که خیلی من اذیت کرد جالب اتفاقا چند روز پیش بود که پسرتون دکتر فرید هلاکوی گوش می‌دادم و تولدش شما رو داشت تبریک میگفت. It was full of emotion. وقتی که به شما داشت تبریک میگفت و چقدر خوشحال بود که همچین پدری داشته، من سر کار بودم داشتم گوش میدادم و همون موقع گریم گرفت و به زور دونستم خودم رو کنترل بکنم که داشتم فکر میکردم که واو چرا من داشتم همچین چیزی، چرا انقدر من بد بود گذاشتم. و این خشم زد بالا که من میتونم بارش حتما چی کار بکنم، یعنی گذاشتم خراب شد، آیا آیندم هم خرابه، چه احساس بدی دارم.
خب ولی خشم از چی زد بیرون عزیز؟
این که چرا من قربانی شدم، چرا الان حالا بده به خاطر اون چیزا که بلاها که سرم اومده.
من میخوام برم سراغ اون بلاها، اون باز یه مورد احساسی بود. ببینید عزیز، اولا ما این ارتباطی که بین خشم و عصبانیت گفتید متاسفانه درسته و اون اینه که چون بدترین احساس انسانی اون اضطراب و نگرانیه، خشم بهترین دوای این درده و درست مانند آبی میمونه که روی آتش ریخته میشه و خاموشش میکنه. بنابراین این دوتا همزاد همن، اینو متوجه هستم. بعدم یه دفعه اشاره کردید که من گذشته خوبی نداشتم شاید آینده بدی هم داشته باشم. ببینید من و شما نمیتونیم غمگین و خشمگین از گذشته و نگران آینده باشیم. من اگر غمگین و خشمگین از گذشته هستم باید حلش کنم، ولی دلیل نداره نگران آینده باشم. علاوه من یه زمانی بوده که کودک بودم، نادان بودم، ناتوان بودم، شرایط و موقعیت من طوری بوده که از عهده حل مسائلم، رفع مشکلاتم بر نمی آمدم یا اختلاف خودم رو با دیگران نمیستم با چه کار کنم. ولی حالا شما اون آدم نیستید عزیز، یعنی شما 2-3 ساله نیستید، شما 32 سالتونه و بنابراین همه اون عوض شده جان.
آخه بخاطر این که چون مسائل اون موقع رو نتونستم حل بکنم و هنوز حل نشده و به امروز هم داره اثر میذاره. مثلا من 32 سالم، موقعیت خیلی خوبی هم دارم، تونستم بیام کانادا، واقعا از زیرو شروع کردم، زیرو الان تونستم خب کار خوبی دارم، درآمد خوبی دارم، تونستم رو پای خودم بیستم که خیلی هم برام سخت و دردآور بودش، خیلی بیپولی و بدبختی واقعا کشیدم تا به اینجا رسیدم.
خب حالا من میتونم با تو جدی دعوا کنم؟
بله بفرمایید.
اوکی، تو خیلی گذشته بدی داشتی، وقتی هم که آمدی در یه شرایطی بودی که معمولاً آدما وضع بدی دارن، تو خیلی بدتری داشتی، به جایی رسیدی که همه چیز خوبه. این به تو نشون نمیده که همه چیز در خوب میشه و درست میشه؟
نه، به خاطر اینکه من نتونستم روابطم رو درست بکنم.
من نمیدونستم که من اگر غذا بخورم کفشم میره پام، ضمناً سرم هم شونه میشه. تو میخوای سر به سر من بذاری دختر؟ من دارم راجع به یه موضوع دیگه. نه، من حرفم این است که گذشته بد و شرایط بد رو تو تونستی با توانایی خود دقیقا حرف من درست کنی. خب رابطه رو هم میتونی درست کنی، ولی من نگفتم که تو اگر درس تو خوندی یه پسر یه خوبی هم عاشق تو میشه، رابطه تو هم خوب میشه. من همچی حرفی زدم؟ این کجاش؟
نه، منظورم این بود که به خاطر اون خشم خیلی زیادی که مخصوصا نسبت به پدرم داشتم و هنوز هم دارم، این خشم رو در واقع دادم فهم کنم همه مردا همینه و به صورت کاملا ناخودآگاه همه رو هر کسی هم که سراغم یاد پس میزنم.
نه، حرف درسته، حرف درسته عزیز، ولی علتش اینه که میخی که تو پاته تو در نیوردی. تو فعلا چسبیده به این که یک کسی با ظلم و بیداد میخ رو تو پای من زد. کاملا من باید موافقم، اصلا هیچ مخالفتی ندارم، ولی من و تو توان اینو داریم که میخ رو در بیاریم و پامون رو درست کنیم. اون کار رو که باید میکردی نکردی یا نشده تا به حال. ولی خب دختر باهوشی هستی، کله شق و لجبازم هست. اگر یه روانشناس اگر حریفت نباشه کاملا میتونی آخر کار بهش بگی پول روانشناسیت هم میتونی، چون روان درمانی تو کردم، تو پول به من بده تا من بده.
دقیقا همینه، چون من الان با روانشناسم کار میکنم، به من میگه که تو حالت از منم بهتره، تو مشکلی نداری. میگم بابا من حالم خرابه. میگه نه تو you're in perfect situation، من خودم از این بدتر بودم، بچه بودم، نمیدونم کلاینت هایی دارم اینجوری هم اونجوری هم، تو حالت خیلی خوبه، تصالت یه جوری. میگم بابا من حالم خرابه، من هنوز این مشکلات دارم. میگه نه سعی کن اونا رو
حالا تو چرا رفتی به جنگ رب. ببین دختر، وقتی میگم لجباز و بدی همینه، تو رو رفتی یه روانشناس بیچاره برمیگرده میگه من کار و زندگیم از تو بدتر بوده، فلان بوده، بهمان بوده. بگو خیلی خوب، حالا بیا با همکاری هم درستش بکنیم. ولی تو معنیش نه خیر، من وزنم بدتر از تو بوده. نه، تو کی گفته؟ تو بابات 3 دفعه زد تو رو، من 7 دفعه زده. حالا خوبه؟ مسابقه درباره رنج بردن کودکی داری تو؟
و آقای دکتر مشکل دیگه ای هم که دارم و هنوز در مورد پدر مادرمه و واقعا نمیدونم چیکار بکنم. من الان در حال حاضر با مادرم زندگی میکنم، اما در پدرم وقتی که اومدیم کانادا از هم جدا شدن و علت مهاجرت هم در واقع همین بود. الان پدرم یه ایالت دیگه زندگی میکنه، به من که زنگ میزنه فقط میدونم به خاطر اینکه کاری که با من داره به من زنگ میزنه.
هیچ اشکالی نداره،
یعنی یه وقتی پولش تموم میشه، یه وقتی نمیدونم گشنش غذا میخواد من براش
دست. دقیقا همون موقعی شون باید زنگ بزنید، دقیقا هم تو باید خوشحال باشی میتونی براش من کاری بکنی. ببین دختر،
ببین اون من نیستم که هر دفعه کار دارم بیان بنزینشون رو بزنم.
نه نه، سب کن، پمپ بنزین سب کن. تو پمپ بنزین داری، بنزین هم داری، تو میتونی بگی نمیدم به شما، ولی نمیتونی بازی در بچه رو اینو میخوان. عزیز من اون زمان که حالا بچه ها یه جوری هست، ولی از 100 دفعه که با من کار داشتن 99 دفعش یه چیزی میخواستن. من چرا تلفنم غالب اوقات خاموشه؟ ولی که میدونم از 100 نفر که من تلفن میکنم بعیده کسی بگه بیا چیزی بگیر.
بله ولی شما خودتون چوز کردین که بچه داشته باشین و اینم قبول کردین که ممکنه همه وقتی ازتون چیزی میخوان بیان پیشتون، ولی من این چیز رو نکردم که همچه پدر
تو در حقه بازی و سفسطه و مغلطه چرا تو فلسفه نخوندی؟ یعنی این چه جو چه ارتباطی با هم داره؟ ببین تو برای هر چیزی، تو ایران بزرگ شدی، معلومه بحثای آخوندی با من میکنی، هر چی بهت بگم یه چیز دیگه میگی. چه ارتباطی با هم داره؟ مرفم با توه، مرفم با توی که چه احتیاج داره که آدم بتونه نیاز دیگری رو برآورده کنه. توی من میگی پدرم فقط و فقط وقتی به من زنگ میزنه که من احتیاج داره 100% باید موافقم. چه خوب تو هم میتونی یه کاری براش بکنی اگه دلت بخواد، نمیخواد نه، ولی تو نمیتونی برگردی بیر نه اون باید یه وقت دیگه که احتیاج به من ندارم من زنگ میزنه. برای چی تو حوصله شو نداری؟ برای به چی کار میکنی با تو؟
آخه وقتی که اگر چیزی که میخواد بشنادم انقدر میره رو مخ من، انقدر زنگ میزنه.
نه رو هیچ وقت رو مخه، هیچ وقت پدرت رو مخه تو، هیچ وقت پدرت رو مخه تو نمیره، چون تو اصلا مخ نداری. برای چی دروغ میگه روخه؟ برای چی دروغ میگه رو خط رادیو دختر؟
اونه که درست میگی. مثلا یه مثالش رو بهتون بزنم، مثلا چند وقتیش چند بار زنگ زدم من حلش ندادم، بعد ترم پیغام گذاشته بودش که آره من بار پشتون باید شدم خواهم خودم بندازم پایین و گوشی رو برن دفعه دیگه زنگ نزدم گوشی رو برداری خودم رو پرد میکنم و من بدبختم و من بیچارم و من این همه وجه میدونم میمیرم شما پشیمون میشین و از این حرفا دیگه ول نمیکنم. اگه هرکی چیزی که میخواد
بشنو عزیزم، من اینقدر برخی از اوقات آدمای حرفایی میزنن که 5 ثانیه بعدم یادم نیست. من میگم این حرفا رو پدر زاد قبول. دلت میخواد و راحتی یه کاری بکنی، دوست داری بکن، نداری نکن. نه خودشو پرت میکنه تا زه پرتم کرد به تو مرو.
یکی دیگه از مشکلات هم همینه، چون که از وقتی که واقعا که دیگه خیلی اذیت هم میکنه با پیاماش و از این طرف هم زنگ میزنه به خواهرم، اونو کوک میکنه، اونو به هم میریزه، بعد خواهرم هم وقتی زنگ میزنه من بدتر.
بنابراین شما به خواهر بزرگوارتون که سالم میگی یک بار دیگه درباره حرفای پدر، نظر او، پیغام او، پسغام او حرف بزنی، من تلفن تو قطع میکنم. بنابراین تو هر کار دلت میخواد با پدرت بکن، پدرت توی هر جور دوست داری و باش راحتی، هر کسی دیگه هم خواست حرف بزنه بهشون اجازه نمیده. عزیز من پشت فرمون که میشینم کمربندم رو میبندم، ایربگ ماشینم داره، در ماشینم قفل میشه برای یه روز تصادف. ما قرار از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم. تو برای چی خودتو ول میدی تو تاریکی شب لباس مشکی میپوشی تو فریوی میخوابی و امیدی که ماشین از رو رد نشه؟ ببین تفاوت من و تو چیه؟ من میخوام مسائل حل کنم، تو میخوای مسائل بزرگ و بدتر کنم. تمام مدت جدالت با من این بوده ها، یعنی تو به من میخوای میگی اومدی من اومدم روی خطت که به تو به من کاملا نشون بدی که من خیلی بدبختم و خیلی هم موضوع بده، درست شدنی هم نیست. خب این اشتباه کرد و همینجاست که اون روانشناس بیچارم گیر کرده، بعد به این مکانیزم رسیده که بابا تو حالت از من بهتره، بنابراین بیا پولا رو تو بگیر و حرف بزنه.
من خیلی چند بارم روانشناس عوض کردم.
آینو میدونم چه برای سر اون آوردی، من از جانب تو از اونا معذرت میخوام.
آقای دکتر من این امکان رو دارم، فقط یکی از سوال من این بود که من این امکان رو دارم که بتونم مثلا یه هفته مرخصی بگیرم، چون میدونم که روانشناسان ایرانی زبان خوب شد توی لس آنجلس و شهر اشرف.
نه اونم کمکت نمیتونم بکنم.
نه
اذیت نکنید. من اذیت نمی‌کنم، اون بیچاره رو تو اون منطقه تورنتو بدبخت کردی واسه دیگه، حالا اومده به این منطقه میخواد بیای ثابت بکنی که چون تو میخوای ثابت بکنی دختر باهوشی، توانایی، لجبازی، اصلا وای به حال اون مرد بدبختی که نزدیک تو بشه. برای که اگه برگشت گفت پدرم، تو میگی از کجا که این پدر تو، شاید مادر تو با یک کسی دیگه هم خوابه شده، حالا بیا درستش کن.
آقای دکتر شما برعکس حرفایی رو میزنید که همه به هم بچه بودن
معلومه
بچه بود من دو خنگ فهر باوش
روی خط باش دختر، روی خط باش شنگه نرچه بابا باش.
پرونده تصادف جراحی گردن لس آنجلس خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس. خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو. خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی. خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1,000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، غضنفری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندسکیپینگ. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50. با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
آب بیار مای درخورسم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
مباشر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنویه هو چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان، دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنویه هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسان باریکالله.
949-768-1122.
باریکالله.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خیلی ممنون
از وقتی که
خواهش کنم عزیز بیا بریم سراغ یه موضوعی که بیش از همه اذیتت میکنه یا موضوع تو عزیز، نه به صورت خیلی کلی، بگو دلت میخواد راجع به چی صحبت کنی.
ببخش من فقط یه نکته کوچیک یه مقداری به فلش بک بزنم بعد در مورد رفتش میدم و الان اگه اجازه بدید.
خواهش
میکنم. من چون یه مشکل دیگه که خیلی هم بزرگ هستش اینه که از وقتی بچه بودم یه جوری ترس از نداشتن پول و بیچاره و بدبخت شدن رفته بود تو وجودم، به خاطر اینکه همیشه ما توی خونه سر پول مسئله و مشکل داشتیم. بابام کار نداشت، بیزنس کوچیکی داشت که یه موقعی پول توش بود یه موقع نبود، مجبور بود قرض بکنه. همیشه این هر روز تو خونه ما سر پول لعوا بود و چنان وجود من با نداشتن پول عجینی شده که وقتی من جاب اولم گرفتم و خیلی اتفاق بعدی بود، منیجرش از من خوشش نمیومد، بعد چند ماه من کارم رو از دست دادم اونجا و به حدی من حالم بد شد که من اون موقع که این بلا سرم اومد نمیدونستم که انزایتی اتک و یه شب من انزایتی اتک منو گرفت که حالم خیلی بد بود و همون لحظه چون نمیدونستم این چیه اصلا نمیتونستم حتی حرفی بزنم که به مادرم بگم که یه کاری برای من بکن. فکر کردم دارم سکته میکنم میمیرم و اینقدر مادر من ناتوانه و نادانه که حتی بلد نبود به ۹۱۱ زنگ بزنه منو ببره یه جایی برای دکتر و واقعا احساس کردم میخوام بمیرم. وقتی فرداش حالم خوب شد احساس کردم او واو there is nobody understand it for me.
خب ببین باز سب کن عزیز، ببین همین هست که کار دسته دید. تو من میگی مادر نمیدونست و کاری نکرد و چقدر چنین و چنان قبول، ولی nobody هیچ کس نیست. تو اگر حالی که پیدا کردی وسط 100 نفر دیگه بودی، کانادایی و ایرانی، هر 100 تاشون تلفن میکرد و سر 100 تا بودن. ببین نتیجه گیری ها غلطه عزیز، اصلا هیچ، مثل که من الان برگردم میگم غیر از خانم فرهوده و من اینجا هیچ کس تو استودیو نیست. قرار اینه
تو توانایی نداشت که حتی یه زنگ به ۹۱۱ بزنم.
تو هر چی دلت میخوای من میشنم تو آخر ساعت حرف بعد بزنم به مادر، ولی اون نتیجه گیری رو نکن. ببین همینه که بیچاره کردی روانشناسا رو، برای که شروع میکنی به داستان سرایی میری بعدا هیچ کس هیچ کارش نمیتونه بکنم. اول با جلو تو رو گرفت. الان توی تلویزیون CNN این دن لنن کسی که اخبار رو میگه، من به این دلیل این سیاه پوست دانای توانا رو دوست دارم و قبول دارم که تصمیمشو گرفته. آقا وقتی که حرف غلط میذاری همونشو جلوشو بگیر، نه این که بگو 2 به اضافه 7 42 42 به اضافه 6 324 324 به اضافه 8 اتوبوس، اتوبوس به اضافه 2 خانه، بعد بگید خب بفرمایید یه خانه به اضافه 100 دلار میشه یه خانه به اضافه 100 دلار، کجاش اشتباه؟ ما همش غلط بود. بنابراین کاری که تو داری میکنی عزیز، یه دختر، اولا تو یادت باشه 90% 91% آدمایی که میرن پزشکی رو به صورت جدی میخونن تو زندگیشون یا بیماری بوده یا مرگ. یه درصد بالایی از کسانی که میرن وکیل میشن تو خونهشون تبعیض و تفاوت بوده و یه دی مثل تو که مسائل مالی داشتن رفتی تو حساب داری. حالا جالب اینه که تو قرار نیست خیلی پول داشته باشی، قرار پول دیگران رو حساب کنی، اون خودش یه داستان جالب دیگری است.
درست،
ولی اون نتیجه گیری درسته. گفتم تو الان میخوای هر چی میخوای برای مادر بگو، منم ساکت میشینم بگو، ولی به من نگو هیچ کس نیست. اونه که تا کار رسته تو میده، برای اینکه من مادرم حالا عیب داره ایراد داره خب قبول، ولی این پایان دنیا نیست. تو همه چیز رو، هر حادثه ای رو، ایونتی رو میکنی دیزاستر، ترمویل، هر پدیده ای رو صد برابر میکنی وقتی دلت بخواد. و این کار دستت میده عزیز، یعنی با خودش الان تو میگه استراب داری، تو بیش از استراب افسردگی هم الان داری، یعنی استراب و افسردگی خش مثلث نکبت لعنتی من.
دقیقاً آقای دکتر، و اینی هم که میخواستم بهتون بگم، خب خانواده پدر و مادری اوضاع خیلی خرابه، اوضاع روانی. خب پدر من بایپولار خیلی شدید داره، خشم عصبانی هم، یو نیمت، همه چی هست. و من فکر میکنم که شاید اصلا من نباید مثلا ازدواج بکنم، چون که اگر ازدواج بکنم اون ازدواج خراب میشه، اگر بچه بیارم اون هم
بذار من یه دستمال بردارم گریه‌اش کنم. حالا اصلا تو توفر کی میخواد میدونی؟
همینه بگی. اصلا واقعا من پرسن های موقع با شما هم در کروز بودم، همین سوال اصلا اون موقع هم پرسیدین.
من که نمیدونم متاسفانه کسی، ولی عزیز در بیا، یعنی اصلا تو بخوای این بازی رو ادامه بدی تا آخر عمرت گیری. مثلا بحثم، تو دختر باهوشی هستی که میتونی به جنبه مثبت موضوع نگاه کنی، تو دختر باهوشی هستی که تصمیم گرفتی فقط بری سراغ منفی و بد. تو بهترین کارت اینه که بری مثلا یعنی که ساختمون رو چک میکنن برای زلزله فلان، تو همه عیب و ایراداشو میبینی، برای اون کار خیلی خوب، ولی اصلا به درد ساختن نمیخوری، برای که این برداشت بد و منفی. اصلا تو رو مسئول و مقصر نمیدونم عزیزا، ولی میخوام بگم این کاریست که تو بلدی، این توانایی توه، ولی میتونی وارونش کنی عزیز. و به همین جهت است که فقط اگر اولا با استراب و افسردگی و خشم ای سی دی ها رو نشنیدی بشنو، اگر نه روی اون کار بکن، برای که توانشو داری عزیز، تو احتیاج به یه نوع کار عجیب و غریب نداری. و بی خودی هم داستان ماجرا درست نکن پشت سر هم، که بعد از یه حادثه بری سراغ حادثه دیگه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی اینه که تو سالم و خوب و خوش باشی، با ازدواج، بی ازدواج، با بچه، بی بچه، همه اینا شدنیه. بنابراین توجه و تاکید تو به روی گرفتن کمکه. ولی اگر کسی بودی که نادان و ناتوان بودی، خب یکی دیگه باید برای تو این کارو میکرد. اگر تو 3 سالت بود، یکی باید پشت فرمونش از تو رو از این ور به اون ور برد. ولی وقتی که تو 32 سالته، گواهی نامه داری، رانندگی بلدی، ماشین داری، خب خودت بشین برو دیگه. چرا شخصی بازی در بیاری؟ چرا تو هایی کسی به تو میگه بیا سوار ماشین شو، میگه ای رفتیم تصادف کردیم مردیم چی میشه؟ خب بیا درستش کن، هیچی همه رو خراب کردی رفت. و این کاریست که تا به حال کردی عزیز. من انتظار ندارم، انتظار ندارم که غیر از این باشی. تمنا میکنم دقت کن، تو به من میگی این منم، من کاملا تو رو همین گونه که هستی میفهمم، میپذیرم و هیچ عیبی تو نمیبینم. ولی تو توان اینو داری موضوع رو یه جور دیگه نگاه کنی و اون موضوع رو به جنبه مثبتش، به جنبه خوبش، به اون نگاه کن. به قول معروف به این نیمه پر لیوان نگاه کن، ولی حتما یادت باشه که نیمه دیگر لیوان خالیه. میدونی چرا خالیه؟ میدونی چگونه میشه پرش کرد؟ میخوای بری پرش کنی، ولی تاکید و توجهت رو نیمه پر لیوان بذار، نه روی نیمه خالی لیوان. بلکه اون کار توه، کار راست بده. اینو بهش میگن بدبین بودن، اینو بهش میگن منفی بودن، نگاتیو و اپتیمیستیک.
ببخشید آقای
دکتر، یه ترس یا پسیمیستیک جان.
ببخشید، یه ترس شاید یه استراب دیگه هم که داشتم این بوده که نکنه که من چند سال دیگه مریضی بایپولار سرم بیاد.
نه اگر نداری نمیگیری. نه
یا چیز... نکنه خودم دارم نمیدونم، نکنه که من حالم خیلی خراب.
نه من نمیتونی سوال کنی، شاید همسایه داشته باشه. بیدونی چه قد... بیدونی چه بازی در میاری. تو های توابال بایپولار نداشتی؟ نداری.
آخه نمیدونم من دارم یا ندارم.
بنابراین سرکار لیادیه ظرف مدت نیم ساعت تمام 30 تا علامت افسردگی و تمام 15-16 تا علامت منیک دیپرشن رو که میشه تو 20 دقیقه نیم ساعت تو سی دی من ببین، مقایسه کن، تکلیف روشن میشه. ببین چقدر بازی در میاری. مثل که الان بگی دقیقا نمیدونم وزنم چقدره، خیلی خوب باش برو روی وزنه معلوم میشه. این شد داستان که آقا نمیدونه. و چون ببین تو چی داری درست کنی؟ من نمیدونم بایپولار هستم یا نیستم، یا اگر فکر میکنم نیستم شاید باشم، و یا شاید در آینده پیدا کنم. خب هیچ کس نمیتونه این معما رو حل کنه. مثلا نمیدونم زنم یا مردم یا اصلا حیوانم یا نیستم، و اگر زنم در قرن 21 زندگی میکنم یا قرن 17. آخه عزیز بازی در نیار، از هوشت استفاده نکن برای که تو سر مردم بزنی مردم گیج کنی.
های دکتر مشکلم هم اینه که بیرونم انقدر آدم ها به نظرشون خوب میاد.
خوبی؟ دختر خوبی؟ من حرف بد میخوام بزنم، امیدوارم به تو هم بر نخوره. از نه نه نه، حرفم بد نیست در ارتباط با تو، نمیخوام به خودمون. عزیز من، انسان خوب مطفوع هم داره. تو من نمیدونم چرا چسبیدی به مطفوعش. یعنی اون نگرانی من و اون گرفتاری من با توه. چطور ول کردی؟ میگم این آدم فیزیک میدونه، شیمی میدونه، نمیدونم دکتره، جراحه، دستشویی هم میره، خرابش میخوای بکنی. خب اینا کنار همن. بعدم یه تعمیم بیش از حد میدی، اوور جنرالیزیشن داری. تو نگاه کن به 14 تا چیزی که من تو سیدی خوش سیدی افسردگی آوردم که هر آدمی وقتی اونا داره افسرده میشه. تو 5-6 تا شو تو این مدت کوتاه من نشون دادی عزیز. من نگرانیم دیپریشن توه، اونقدر نگرانی استراب تو رو ندارم. بلکه این که نگاه دنیا نیست عزیز.
بعد آقای دکتر، من مادرم هم خب دپرشن داره و هر که میام خونه میبینم حالش گرفته، همش یه جا نشسته.
نه من متاسفم، من نمیدونم انتخاب درستی بوده زندگی شما با هم یا نه. وارد اون بحث الان
منم هم همینو میخوام بگم و تصمیم گرفتم که از مادرم جدا بشم. از یه طرفی هم که من چون من شوهر این بودم، یعنی تا از وقتی که از پدرم جدا شده من شوهر مادرم بودم. این یه ترسی تو وجودش گرفته که من بخوام برم و میترسم که من وقتی که ازش جدا بشم، چون مثلا تصمیمم دارم که اگر که کار پیدا کردم بیام امریکا و میگم که نکنه دوباره یه مشکلی بشه مثل پدرم.
نه ببین عزیزم، نه مسئله باید جدا جدا حل کن. این که تو شوهر مادرت بشی بر هر دوی شما آسیب میزنه و غلط است و اشتباه. اینکه تو مادر رو به طریقی که مفید و سازنده است کمک بکنی حتما راهی هست، ولی اون یه داستان دیگری است. خواستی یه وقت دیگه بیا. ولی عزیز تو ببین قربونه، تو دست و پا شکسته، خودتم نمیتونی ببری. تو میخوای 20 آدم دیگر هم بغل کنی ببری. من نمیدونم، یعنی از یه طرف منفی منفی، از یه طرف حالا میخوای کاری بکنی که شدنی نیست. به همین جهت که من حرفمو زدم، من فکر نمی کنم زندگی شما با شما با هم صلاح هر دوی شما به ویژه شما باشه، اصلا مطمئنم نیست. ولی اینکه مادر، نه مادر چه گزینه ای داره، گزینه واقعی، ای پس با در کنار خواهرش، عمش، دایش در ایران.
و چون وقتی که وقتا میره پیش خواهرم مسافرت، من احساس میکنم چقدر حالم خوبه نیست، حتی بهش حتی ننگم نمیزنم.
من اینا رو میدونم عزیز، من که نگفتم، من حرفم، من فکر کنم شنوندهای خوب عزیز شنیدن، تکلیف من با تو روشنه، ولی مسائل تو باید به درستی حل کنی، نه چیزای عجیب و غریب از توش در بیاری. متاسفانه من با آخر وقتم نیستم، من آچار باید ازت خدا فکرم، ولی فکر کنم باید حرف زدم و برای خوشحاشم باید صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون از وقتتون.
خیلی خدا نگهدار. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
باری دیگر مایکروتون پروڈکشن تقدیم می کند، عشق ها و لبخند ها. اینترنشنال فیلهارمونیک ارکسترا به رهبری و نوازندگی علی قاسمی، با اجرایی از آهنگ های ماندگار همیشه سبز،
اجرایی از آثار بتوون،
جواد معروفی،